که در گندم امسال همانند دو سال گذشته خودکفا هستیم و در بسیاری از کالاهای اساسی در حال حرکت به سمت خودکفایی هستیم گفت تحریم‌ها و فشارها تأثیری در برنامه‌ریزی‌های سال 97 و سال‌های بعد نخواهد داشت و مردم مطمئن باشند در هر شرایطی اداری کشور به خوبی پیش خواهد رفت. رئیس جمهور با بیان اینکه بسیاری از مشکلات را از جمله در مورد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز پشت سر گذاشته این خاطرنشان کرد در زمینه آب اگرچه با کمبود منابع آبی روبرو هستیم اما دولت همه اقدامات لازم را برای استانهای مختلف به خصوص استانهایی که دچار خشکسالی هستند انجام داده است. آقای روحانی با اشاره به مسئله ارز افزود شاید از نظر آمریکایی ها پاشنه آشیل کشورمان موضوع ارز و هرج و مرج در بازار ارز بود، اما این احتمال را از ماها پیش می دادیم. لذا برنامه ریزی لازم را برای هر شرایطی حتی بدون برجام انجام دادیم و در هر شرایطی ارز مورد نیاز مردم تأمین خواهد شد. آقای روحانی با بیان اینکه مردم در شرایط امروز کشور مسیر و راه انقلابی دینی و ملی خود را ادامه خواهند داد تأکید کرد با استقامت و ایستادگی و تقوا نصرت الهی را خواهیم دید و بدون تردید پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز که عاشقان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد، نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
سلام و شب بخیر مجدد دارم خدمت شما هموطنان عزیز، شنوندگان خوب رادیو معارف و معارفجویان عزیز. در این دل شب امیدوارم که لحظاتتون به خوبی و پر از معنویت و نور گذشته باشه. ساعت بسیار زیبایی هم پیش رو داشته باشید. بنده حسن حیدرزاده همچنان در خدمت شما هستم تا ساعت 3 بامداد و همکارانم آقایان امیر عباس خاقانی تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و آقایان اکبر شاهواروقی و مصطفی فراهانی هم در هماهنگی پخش هستن. امیدوارم خدمتگزاری شایسته‌ای رو داشته باشیم برای شما عزیزان و بتونیم این لحظات سحرگاهی رو براتون بهتر و معنوی‌تر رقم بزنیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 دو خط تلفن روابط عمومی رادیو معارف هست و 30553 هم سامانه پیام کوتاه ماست. در فضای مجازی هم با نشانی @ رادیو معارف میتونید ما رو همراهی بفرمایید روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز صدای ما رو از این رسانه دینی میشنوید. ساعت 35 دقیقه بامداد هست. برنامه شاهد تقدیم به شما.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم به شما همراهان خوب رادیو معارف با برگی دیگر از دفتر زندگی شهید جلال کاوند. در خدمت شما عزیزان هستیم. شهید جلال کاوند فرمانده تیپ مستقل 145 مصباح الهدا شده بود و مشغله کاری فراوانی پیدا کرده بود، اما انگار هرچه مقامش بالاتر می رفت خاکی تر می شد و خودشو لایق رحمت خاص خداوند می کرد.
یاران مهدی غرق کن، یاران مهد درها دیان دانم، درها کاوند و سید محسنی، کاوند و سید.
شهید یعنی اون انسانی که در راه آرمانهای معنوی کشته می شود و جان خود را که سرمایه اصلی هر انسانی است صرف می کنه برای یک هدف و مقصد الهی.
شهید برترین مجاهد است و شهادت عالی ترین مرحله جهاد. جهاد از خود گذشتن و از خیش بریدن و به حق پیوستن است. جهاد خواست خدا را بر خواهش دل مقدم داشتن و آن را نادیده گرفتن است.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
شهید جلال کاوند در اوج درگیری های جنگ سعی داشت شیعه واقعی باشه و برای همین به دیگر مسائل مهم هم اهمیت خاصی میداد. حجت الاسلام جمال کاوند، پسر دوم شهید،
با تمام مشغله‌ای که داشت احترام خاصی برای خانوادش قائل بود و مقید بودن که هر هفته با تمام مشغله‌ای که دارن جمعه ها به سراغ خانوادشون می اومدن و برنامه هم تفریحی هم عبادی نماز جمعه رو برگزار میکردن. هر چندگاهی به شهرستان بروجرد میرفتن و به فامیل هم سرکشی میکردن.
دختر رازدار و مونس پدره و باید خاطرات اون زمان رو از دختر بزرگ این شهید بشنویم.
پدرم با اینکه شخصیت خیلی جدی داشتن و خیلی وظیفه شناس بودن در اجتماع و در محل کار، ولی در بین دوستان و اقوامشون بسیار آدم شوخ طبعی بودن و وقتی تو بین فامیل در مهمونی حضور داشتن همه لذت می‌بردن از بودن در کنارشون. از یه طرف هم انقدر وظیفه شناس بودن و انقدر کارشون براشون مهم بود که خیلی موقعها از خواسته های شخصیشون میگذشتن و به اون وظیفه که بعد میرسیدن. پدرم یه ویژگی بارزی که داشت این بود که یه انسانی بود که خیلی به دیگران کمک میکرد و اینو باید بگم که مادرم هم در این کار همراهشون بود. یک روز یادمه که همون اوایل که جنگ ایران و عراق شروع شده بود، من خیلی بچه بودم، یادم سر سفره نهار نشسته بودیم، در زدن و وقتی وارد شدن ما دیدیم که با یه خانواده‌ای که جمعیت کمی هم نداشتن، گفتن که اینا مهمان ما هستن، احتمالاً یه مدت پیش ما هستن، از آبادان یا خرمشهر آمده بودن بعد از اشغال خرمشهر و محاصره آبادان. البته از روحیه مادرم خبر داشت که مادرم همراهی میکنه و ممانعت نمیکنه و ما اون اتاق بزرگتر رو در اختیار این خانواده گذاشتیم و این خانواده مدتی با ما زندگی کردن و بعد از مدتی که یه جایگاهی پیدا کردن، یه سرپناهی پیدا کردن، رفتن.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند شهدا در قهقهه مستانگشان و در شادی وصولشان اندرب بهم یرزقونند، با این امید که از این برنامه شاهد بهره‌مند شده باشید تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم. خداوند یار نگهدارتون.
راه شهدای عزیزمون تا ابد پایدار و ماندگار. در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف و تا ساعت 3 بامداد این برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. ابتدا تفسیر آفتاب رو میشنویم، سپس ساعت 1:20 در برنامه خلوت انس بخش هایی از دعای ابو حمزه سومالی رو با هم زمزمه میکنیم. بربال سخن رو ساعت 2:05 میشنویم، حجت الاسلام و المسلمین میرباقری به بیان ارزش ایثار در اسلام و انقلاب میپردازند. و در برنامه مناجات ساعت 2:35 مناجات خوانی حاج میثم مطیعی رو در دانشگاه امام صادق علیه السلام خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم. و ساعت 3 بامداد هم دوستانم در برنامه زنده بهشت اجابت خدمت شما سلام خواهند کرد و شما رو با لحظات ملکوتی سحر و اذان صبح به افق شهر مقدس قم پیوند میزن. اما در این لحظه برنامه تفسیر آفتاب رو تقدیمتون میکنیم. تفسیر سوره مبارکه حمد به بیان رهبر و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
بعض از این مسائل این است که انسان این رابطه ما بین حق و خلق رو بدانه که این چه نحو رابطه است. البته ما ها به طور توتیواری اکثرا یا به قدم برهان، اون قدم بالاترش مال کسان دیگر است. رابطه موجودات به حتی حالا اینطور نیست که موجودی به یک موجود دیگری ربط داشته باشه، مثلا ربط پدر به پسر، پسر به پدر. یه ربطی است که موجودی مستقل به موجودی مستقل رابطه هم بینشون هست. ربط شعاع شمس به شمس هم با اینکه یه ربط بالاتری است، بازم شعاع شمس با شمس یه غیریتی دارد و یه ربطیست، ربط موجودی به یک موجود دیگر. ربط قوای نفس مجرد به نفس این هم یک ربط رو بالاتر از ربط شعاع شمس به شمس است. لیکن معذالک ربط قوه باصره به نفس، قوه سامعه به نفس، باز یک نفع تغایری کثرتی هست. و اما ربط موجودات به مبدا وجود به حق تعالی نمیشد از هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم حسابش کرد، برای اینکه تعبیرات هم در کتاب و سنت گاهی همین معنا را، همین معنای ربط را، اون معنایی که هست افاده می فرمایند. تجلی ربه للجبل که تجلی تعبیر می شد و به نور وجهک کالذی تجلیت للجبل فجعلته دکا. تجلی ربه نور وجهک کالذی تجلیت الله یتوفی الانفس حین موتها ملک الموت توفی میکند. به انسان هم که کسی را بکشد باز گفته میشد که او کشته است. و ما رمیت از رمیت، رمیت و ما رمیت، یک تجلی است، یک نور است. و اگر این معنا را ما به برهان یا به طور توتیواری ادراکش بکنیم، وقت در این آیات شریفه بعض از مسائل معلوم می شد. در احتمال اولی که دادیم که هم جمیع محامد باشد، متکثر به نحو کثرت ملاحظه بشد، اسم هم به طور کثرت ملاحظه بشد، که در اون احتمال این بود که هر حمدی که واقع می شد نمی شد واقع بشد الا برای حق تعالی، برای این که هم به جلوه ها واقع می شد، جلوه واقع می شد و جلوه همون ظهور اوست، بالاتر از ظهور شمس در شعاع است و ظهور نفس در سمو بسر. در این حالی که هم برای مظاهر است اسماء متکثره، برای خود حق تعالی هم هست. در احتمال دوم هم که گفتیم حمد حمد مطلق باشد و دنبالش گفته شد که عکس اونجاست، هیچ حمدی از حامد برای اون واقع نمیشد، باز روی این زمینه که این مظاهر ظهور همون است، روی این مطلب باز هم برای اون واقع میشد. در نظر کثرت و نظر وحدت فرق میکند. در نظر کثرت به حسب این احتمال ثانی هیچ حمدی برای وجود مطلق واقع نمیشد، و به نظر اضمحلال کثرات در وحدت باز همه حمد برای واقع میشد. و به حسب این دو تا احتمال آیه شریفه از اول تا آخر معانیش فرق میکند، به حسب این که حمد استقرار باشد، کل حمد باشد، و اسم اسماء متکثره کل موجودن اسم، اون وقت الله و رحمان و رحیم که بر بسم الله واقع شده است، معانیش با الله و رحمان و رحیم به حسب اون احتمال دیگر فرق میکند. اسم اسم ظاهر است و هر اسمی با اسم دیگر فرق دارد و مرتبه کثرت است. در ملاحظه مرتبه کثرت، الله که وصف این اسم است و اسم اسم الله است، لیکن در مقام کثرات، در مقام تفصیل، این الله تجلی حق تعالی به اسم اعظم، تجلی در موجودات به اسم اعظم. رحمان تجلی به رحمانیت است در مقام فعل، و حال کذا رحیم، رب العالمینش هم با ایاک نعبد و باز همینطور با احتمال دیگه فرق میکنند. در احتمال ثانی که الله که حمد حمد مطلق باشد، حمد بدون هیچ قید باشد، اسم الله رحمان رحیم تا آخر سوره باز فرق میکند. اونجا اسم همه موجودات بودن، هر موجودی اسم بود، در هر عملی اسم معناش فرق داشت با عمل دیگر. اونجا که حمد مطلق است، حمد مطلق به اسم، به اسم الله رحمان رحیم، حمد مطلق مولا الله هست، حمد مطلق با اسمی که اسم ظهور مقام ذات است، یعنی در مقام اسماء الله، در مقام ذات الله اسم جامع مقام ذات است، نه مقام ظهور. اسمم جلوه همون است، رحمانم رحمانیت مقام ذات، رحیمم رحیمیت مقام ذات است، ربم همینطور. لیکن همه اینها غیر اونیست که اولیا میافتند با قدم اولیا، با سلوک اولیا از منازل گذشته و میافتن مسئله رو مشاهده میکردند. اولیا نمیتونند مشاهدات خودشون را برای مردم بیان کنند. قرآن هم نازل شده، متنزل شده است، رسیده است به جایی که با این مردم در بند و در چاه زلالت هستند مخاطبه کنند. خدا خودش با شطور معرفی میکنه، حالا ینظرون فی الابل کیف خلقت، و این برای ما تأسف آور است که به همین موجودات نازل، به شمس، به سما، به عرض، به خود آدم، زبان انبیا عقده داشته. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی. عقده ها در زبانشون، در قلبشون بوده است، عقده هایی که نمیتونستند اون که یافتند و اونطور که یافتند بگم، گفتنی نبوده است. از این جهت با مثال، با نظائر به ما میخواستن یک چیزی بفهمونن. خب وقتی که خدا با شطور معرفی بشه، معلوم است که مرتبه ما چه مرتبه است، مرتبه همون حیوان است. و معرفتی که ما از این پیدا میکنیم چه معرفتی است. اونجایی هم که گاهی ذکر میشد راجع به انبیا، فلما تجلا رب اول الجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. موسی بعد از اینکه تحت ربوبیت حق تعالی واقع شد و از این منازل گذشت، اون وقت عرض کرد که ارینی انظر الیک، به من ارائه بده، یعنی من با چشمم ببینم اینکه از یه نبی بزرگی صادر میشه. اون نفع ارائه‌ای و اون نفع رؤیتی که مناسب است با مرئی و با رائی که دست ما بهش نمیرسد، در این حالی که به اونجا رسیده بود که متکلم بود، با خدا تکلم میکرد، رب ارینی انظر الیک، جواب آمد که لن ترانی. یعنی محتملا تا موسی هستی رؤیت نمیشه، تا تو هستی نمیشه، لیکن مایوسش نکرد، ارجاعش کرد به این که منظور الجبل، جبل چی هست؟ این جبلی که تجلی حق بر موسی نمیشد و بر اون جبل میشد، این جبل طور است. این تجلی بود که اگر اون روز مردم بر کوه طور بودن اون تجلی را میدیدن، به شمس بود. فلما تجلا ربه للجبل دون ولکن انظر الالجبل، وعده ملاقات است، نمیبینی، ولیکن انظر الالجبل فین استقر مکانه فسوف ترانی. محتمل است که استقر علی مکانه یعنی این جبل دک باشد. این جبل محتمل است که همون انانیت نفس موسی بوده که باز بقایا داشته است. با همون تجلی جبل را دک کرد و هم زد اوضاع انانیت را و موسی به مقام موت رسید، خر موسی صعقا. برای ما اینا قصه است، اون که اونها با قدم شهود یافتند، برای ماها که در این ظلمتکده هستیم به صورت قصه است. جبل را جبل طور برای ماها گفتند، تجلی هم به نظر ماها میاد که یه نوری بوده است از کوه طور که موسی دیده، دیگران هم میدیدن، این برای حسی بود، خب همه میدیدن. جبرئیل امین قرائت میکرد برای رسول خدا قرآن را، لکن اونا که اونجا بودن میشنیدن. ماهای شبهی که نیست اصلش، از اون قفلت داره، از دور یه مسئله ای میشنوید. انبیا مثل اون آدمی هست که خواب دیده، مشاهده کرده، لکن زبانش عقده دارد، و مردم هم همه کر هستن. من لال خواب دیده هم اینا عاجزند از گفتن و ما عاجزیم از شنیدن. گفتند لیکن برای ما نیست. ما همون اموری که قابل فهمون است میفهمیم. قرآن همه چیز است، همه ازش استفاده میکنند، لیکن اون استفادهی که باید بشد اون استفاده را انما یعرف القرآن من خوطبه و اصاب این خود رسول الله است. دیگران محرومند مگر به تعلیم او، اولیان با تعلیم او. در این حال باز نزل بهی روح الامین علی قلبک، باز نازل شده، باز تنزل کرده، باز با دست روح الامین آمده. لیکن رسول الله در مقام تنزل این نزول هست، به مقامش که از خود رو اخذ میکنه. انا انزلناه فی لیلت القدر، جمعا او نازل میکند فی لیلت القدر، یعنی همون جلوه به همون جلوه در لیلت القدر وارد میشه. یعنی در مقام تنزل بالاتر روح الامین هست، اون هم اونی که به قلب او وارد میشد باید نازل بشد به مراتب، از این بطن به اون بطن، از این حد به اون حد، تا برسد به حدی که با الفاظ به صورت الفاظ دارد. قرآن الفاظ نیست که، از مقوله سمع و بصر نیست، از مقوله الفاظ نیست، از مقوله اعراض نیست، لیکن متنزلش کردن برای ماها که کور و کر هستیم تا اونجایی که بشد این کور و کرها هم ازش استفاده بکنند. و ما بخواییم یاد بگیریم قرآن رو چه بکنیم؟ این مسائل به اون معنا تعلیم و تعلمی نیست. ما وقتی بخواییم تفسیر رو نگاه کنیم و قرآن رو نگاه کنیم و اینها، خب همین تفاصیلی که متعارف است و هست بعضیشون به این معنی اشاره دارن، لیکن هم تعلیم و تعلم هم با کر و کور است. قرآن همه این مسائل رو دارد، لیکن اون کسی که ادراک میکند انما یعرف القرآن من خطبه بود، قرآن هم که مخاطبش هست میشود چیه. و معلوم است که این اونی که من خطبه به و قرآن رو میفهمد، اون مرتبه است که قرآن نزل به روح الامین انا انزلناه فی لیلت القدر نزل علی قلبه، اون را غیر از خود او نمیتوند مشاهده کند. قضیه ادراک عقلی نیست، قدم برهان نیست، ادراک عقلی نیست، قضیه مشاهده است. اون هم مشاهده غیبیه، مشاهده با چشم نیست، مشاهده با نفس نیست، مشاهده با عقل نیست، با قلب نیست. اون قلبی که قلب عالم است، قلب نبی، مشاهده با اوست. اون دریافته لیکن نمیتونه بیان کنه مگر در لفافه امثله و الفاظ. به یه آدمی که کور است چطور شما میتونید شمس را بفهمونید که نور چیه؟ با چه زبانی؟ با چه حرفی؟ جز این است نور یه چیزی روشن میکنه، همش تاریکی. جز این که عقده در لسانش هست و این عقده برای این است که طرف عقده در گوشش هست. با اون عقدهی که در لسان انبیا بود، پیغمبر اکرم از همه بیشتر بود عقدهش، برای اینکه اون که او یافته بود، اون که از قرآن در قلب او نازل شده بود، او را برای کی بیان بکند مگر اون که رسیده به مقام بلایت تام. اون پدری که میخواد بچهش شمس را ببیند ولی بچه کور است، تأثیرش چقدر است؟ هی بخواد افهام کند، چی بگد که این نور را بفهمد؟ یه عناوینی که همش مجهول، جز مجهولات چیزی نیست. العلم هو الحجاب الاکبر، یه حجاب بزرگ همین علم است. سرگرم می کند انسان را به همین مفاهیم کلیه، عقلیه.